چراغ چشم تو ستاره شکفته با، اگر چه برده ای نامم را تو از یاد،
راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
تا کنون درباره مسائل مربوط به سلامت در راهکار زیاد گفتیم. درباره بیماران نیز زیاد گفتیم. درباره پزشکان نیز هم. اما اکنون می‌خواهیم به محل خاصی بپردازیم. کدام محل؟ متوجه شدنش خیلی سخت نیست. کافیست با ما همراه باشید. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه و شنونده این راهکار از رادیو جوان باشید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
و حسن سنوبری.
سلام.
در این برنامه راهکار میخوایم با شما راجع به مطب دکتر حرف بزنیم. البته باید بگیم مطب پزشک.
بله بله.
چون دکتر
مثلا این نفر دکتر اقتصاد داشته باشه که مطب نداره.
آفرین.
دفتر داره.
دفتر داره. تو دفترش چیزایی رو یاد داری؟ آره آره.
نه 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 دفتر داره، یعنی راجب مکان میخوایم حرف بزنیم. شعر می‌نویسی شما در دیوار مطب بدی یا دفترت شعر می‌نویسی؟
آره، این خوشخطی ها هست؟ خوشنویسی ها؟
خوشخطی ها.
من حرفمو کلن پس گرفتم.
ولی درباره
مطب دکتر میخوایم حرف بزنیم.
پزشک.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
ما درباره تاریخچه علم پزشکی تو برنامه راهکار با شما زیاد صحبت کردیم، به دلایل مختلف و موضوعهای مختلف. تو این برنامه از دیدگاه مطب و اینکه اون دکترای عزیزی که اون موقع فعالیت میکردن معمولا هم یه نسخه بیشتر نداشتن، میگفتن برو سر کوه یه گلی هست اونجا سالی یه بار در میاد، تو باید اینو بگیری نمیدونم به کارش بکنی.
دیگه بعدش دیگه پزشک نبودن تا سال بعد که اون گله در میاد.
این
کشاورزی میکردن اون بقیه.
اینا جامکان خاصی هم داشتن که بشه بهش بگی مطب.
ببینید مطب رو من از زاویه دیگری یافتم در تاریخ، یعنی چون نظر کردم بر تاریخ انسان مطب باید. رو یه جور دیگه یافتم و اینکه اینو یافتم دریافتم که انسان ها اون وقتا برای دندون درد و بر مشکلاتی که تو دندوناشون به وجود می اومد یه راهی داشتن.
مشکلات تو دندوناشون به وجود می اومد
یه راهی داشتن و اونم این که ببینید انسان ها دو تا چیز رو از قدیم داشتن تو خونشون، یکی باغچه و یکی تاغچه.
بله.
البته تاغچه در زندگی قارنشینی جزو بوسورات جلدی قار حساب می شده، خودش در
بوده اونجا.
انسان عقلش نمی رسته که این کار بکنه. بعد این انسان ها می رفتن دم تاغچه، یه دکتر لب تاغچه نشسته بود، یه پزشک. خوب. میگفتن من دندونم درد میکنه، بعد اون میگفته بیا تو مطب، بعد اینا میرفتن رو تاخچه، چون تو مطب میشده رو تاخچه، این بیرون مطب بوده. بعد اونجا میگفتن یه دنه نخ ببند به دندون، نخهای محکمه اون زمان ها،
اون زمان.
بعد تشم میبستن نخه رو به سقف.
خب.
و این اونجا میگفتن از تاخچه به پر پایین، که اگر کس خودش نمیپریده پزشک کل میداده. آره، چند واحد هول دادن هم پزشکا اون وقت میخوندن که پاس میکردن که رد میکردن که چیز چه بتونن این پزشک مدرکشو بگیرن و این میافتاده پایین و دندونه کنده میشده
و این بوده مطلب.
این بوده مطلب. حالا یه مسئله ای هم من دریافتم.
چی؟
اونم این که انسان‌های نخستین مطب رو با تید و نقطه می نوشتن.
یعنی چی؟
یعنی این که یه نفر می رفته می گفته من تب دارم، پزشک بهش می گفته مطب، و این رو حساب اعتماد خیلی زیادی که به پزشک داشته حرفشو گوش می کرده و تب رو به کنار می نهاده.
یعنی تب نکن.
آره مطب. تب نکن.
مثل مرو.
مرو بله مطب. خب بعد به خاطر همینم هم طرف میگفته و دکتر گفت تب نکن دیگه، به خاطر همین تب نمیکرد و خوب میشد.
بچه کی میره توی مطب؟
من.
مریض. آدم بیمار همه.
همه ما هم بالاخره مریض قبلا شدیم، بازم میشیم و باز هم خواهیم شد. بخاطر آدم
بابا این
آه هست و دمی.
آخی.
میخوام بگم که کسی که میره اونجا یا آدمیه که مشکلی داره، ناراحت، دردی داره، معذبه، یه مشکل داره.
معذبه یعنی
تو تب میکنی معذب نمیشی؟
چرا؟
در حال عذاب کشیدن نیستی؟
چرا؟
ها معذب از این جهت.
آره.
داری عذاب میکشی.
عذاب میکشی. آره. بنابراین میخوام بگم که فضای مطب خیلی مهمه که صمیمی باشه، خوب باشه، خشن نباشه، چون توی
اره نذارین اونجا مثلا.
آره مطبو کیه داره میکنه؟
منشی
خیلی رفتارش و اخلاقش و مدیریتش اهمیت داره. بعضی از منشی ها هستن اصلا نمیشه ازشون سوال کرد.
خب نباید سوال کرد از
یه وقت ممکنه بیماران
که سوال وقتی
بیماران که تو اتاق انتظارن از مشکلی مثلا گله داشته باشن.
بله بله.
به نظرم یه بخش از مطب رو باید اختصاص بدم به گله های افراد که در اون مقطع
اونجا برن گلهشون
اعلام کنن.
درسته. ولی میخوام بگم اون اخلاق و منشی هم خیلی اهمیت داره که پذیراست یا نه، و اینکه یه ذره وقتا رو بهتر تنظیم کنه.
چیکار کنه یعنی؟
عزیز منشی نگه همه ساعت 2 بیاین اینجا. من مثلا یک دو تا مطب
بگه همه مثلا ساعت 4 بیاین، یه دو ساعت
نه. برای اینکه مثلا اونجا همه باشن که آقای دکتر یا خانم دکتر هر وقتی که اومد همینجوری پشت سر هم همه رو ببینه،
بره
بره کرده
بیمار دپو میکنه.
دقیقاً بیمار ذخیره میکنه تو مطب.
بیمار ذخیره میکنه.
آره. و میگه همه ساعت 2 مثلا هر کی زنگ زده گفت
محل دپوی بیمار.
بعد میگی بهش چرا اینجوریه، میگه سیستم اینجا اینجوریه،
در حالی که اشتباه میگه سامانه اونجا اینجوریه.
نباید بگه سیستم. خب مشکل الان اینه، مشکل ما الان اینه که بگه سیستم یا سامانه، داره میگه چرا وقتا رو اینجوری میده.
راست. وقت بهتر بده. آقا کاری نداره، بگو شما 5، شما 5.5، اون 6. حالا نیم ساعت
حالا اومدی تو نیومدی. آقای دکتر این همه سال درس خونده بشینه نیم ساعت اونجا تلویزیون نگاه کنه، آی فیلم ببینه.
بالاخره بین مریضان زنگ میزنن. ولی اصلا حالا آیه کی پزشک چی نگاه کنه؟
آی فیلم ببینه.
آی فیلم ببینه. اب نداره، بهتر از اینه که 18 نفر اینجا از ساعت 2 تا 8 شب بشینن.
خب آقای دکترم ببین، یه بار میتونه آی فیلم ببینه، دو بار میتونه آی فیلم ببینه، بار سوم خودش باید زنگ بزنه به دکتر دیگه ای وقت بگیره.
بعد این 18 نفری که اینجا نشستن توشون مدیر عامل هست، کارگر هست، آدمای مهم هست، اونجا میخوان برن به کار زندگی برسن، کشور رو بسازن.
یه وقتی خودش توی آی فیلمه که کار میکنه رفته
بیا.
دکتر
رفته اونجا. بنابراین من خواهش میکنم که دکترات فقط از یعنی در واقع منشیا فقط از بیمار مایه نذارن، یه ذره از پزشک مایه بذارن.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
بنده وقتی میخورد جسمم به تب
میره. شما وایس وایس کجا؟ جسمت میخوره به تب؟
حالا دیگه شاید تب بخوره.
آها یعنی برخورد میکنی با تب.
یعنی که وقتی که من و تب با هم برخورد داریم. بنده وقتی میخورد جسمم به تب میروم به تب همواره مطب.
آها بله، یعنی طبیعتاً
طبیعتاً بالطبع. در مطب چون چیده وی کم صندلی روی پا می ایستم آنجا. بله
وی یعنی منشی.
در مطب چون چیده، نمیدونم، شاید دکتر کم چیده.
آها که مطب شلوغ جلده
دکتر. دکتر مثلا 5 تا صندلی وقتی در اختیار منشی میذاره و میگه اینها رو اونجا بچین، اون منشی نمیتونه طوری بچینه که 30 نفر بتونن رو صندلی ها بشینن.
بله.
وقتی که به کسی کاری میسپاری باید بدونی که اونم میتونه انجام بده. در مطب چون چیده وی کم صندلی روی پا میایستم آنجا. بله نیستم درگیر باد غبغبم. خب یعنی نه که بگم چرا به احترام نمیذاری، من درگیر این مسائل نیستم. نیستم درگیر باد غبغبم، روی پایم، یعنی رو پا هستم، روی پایم میرود بالا تبم.
بله.
از این مشکلم
حالم بده،
از این حالم بده که فکر کنم من حال بد باید صندلی داشته باشم. این مطب بسیار استاندارد نیست. یا این مطب بسیار استاندارد نیست. مثل نانوایی که در آن آرد نیست. یعنی این مطب طوریه که این نانواییه که توش آرد نباشه.
این بده.
از قدیم رسم بوده که رو میز مطب، یا حالا بعضیش که میزشون دو طبقه است، یه زیری هم داره، اونجا یه سری مجلات میذارن واسه استفاده مردم.
مجلات تاریخ گذشته و پر از کرم و
دقیقاً همینه میخواستم.
لوازم آرایشی
نگاه میکنی مثلا مال 3 سال پیشه. حالا درسته یه سری مسائل تاریخ انقضا و مرگ نداره، ولی
راجع به ازدواج فلان هنرپیشه صحبت کرده که اینا
سه تا کفن پوسونده.
نه
ازدواجشون، نه خودشون
پوسونده.
ازدواجشون کفن پوسونده.
بله.
بعد خدمتتون عرض شود که آره یه سری 4 تا مجله تازه تر میدونم اینا هزینه است و خب حالا،
ولی پیش درآمد شما که بابا شوخی میکنین آقای دکتر.
نصف ویزیت یه نفر رو بدین دوتا مجله بگیرین دیگه.
بله.
میبینی مجله ها یه گوشش پاره است.
آره.
توش یه جدول حل نکرده باقی نذاشتن.
درسته.
یه جدول حل
حالا
نکرده
من
باقی
از این باب گفتم
بله.
از دید بیمارانم بگم تو تب داری اونجا میخوای جدول حل کنی.
همراه بیمار
آره.
چه
مثلا نوشته
کرده؟
حال بدی که با بالا رفتن بدای دمای بدن ایجاد میشود دو حرفی افقی. میشه تب.
عمودی باشه چی میشه؟
تب.
آه.
میشه تب. اون میشه تب.
حالا من یادم قدیم بعضی از مطبا حتی مداد هم بود که کسی بخواد جدول حل کنه، مثلا خیلی آدمای بزرگی بودن پزشک و این حرفا،
یه مداد میذاشته اونجا رو میز بازوق بوده.
بله. تو معلوم مطب بیزوق نرفتی.
یکی از اون الزامات مطب اینه که حالا مجله میذاری، تلویزیون هم روشن میکنی، یه چشمه هم برای
چشمه خیلی
طراحی میکنی، ولی پوزت کو
نامش پوزه دیگه.
نه پوز
اون دست کارت کن. بله بله بذار اونم بعد بذار
این حال. میدونم سخت کار کردم باش، ولی پوزم میخوای.
بله من یه بار رفتم دندون پزشکی، من دندون منو کشید، منم کارتمو کشیدم. یعنی یه چیز یه کشیدن در مقابل یه کشیدن دیگه.
متشکرم که همراه ما هستید. آقای نادر بهورزان برای ما پیام دادن که من یک پزشکم و توی اتاق انتظار مطبم حتی چای و قهوه رایگان هست، هرچند که روی حق ویزیت حساب میکنم، اما به هر حال باعث آرامش و رفاه مراجعانم هستم. بله خیلی ممنون. خانم سمیرا کمالی هم گفتن من منشی هستم و باور کنیم بی تقصیرم. اولا دکتر تعداد افرادی که قراره بهشون نوبت بدم رو تعیین میکنه، ثانیا خب بعضیا ویزیتشون طول میکشه، نمیشه پیش بینی کرد که مثلا هر کدوم از بیماران 5 دقیقه تو مطبن من میتونم برنامه‌ریزی کنم. خواستم بگم کاسه ها و همچنین کوزه ها رو روی سر من نشکن. دوستان عزیز خیلی متشکرم که همراه راهکار بودید و هستید تا انتها. راجع به مطب صحبت کردیم تو این برنامه، امیدوارم که چیزایی که ما گفتیم رعایت بشه. همین در این حد. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودرو دناو برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سر حال بشید. جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس، برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. فیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. فیسکو پلاس، هدیه ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلی کادر ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلی کادر غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره. منافش که کار مال خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند دیگه.
تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی کسب و کار شخصی فکر کردم برای خودم.
اول. به نام خداوند بزرگ. سلام بر شما شنوندگان عزیز، من پروین کرمی هستم و شما شنونده فصل اول هستید با موضوع سیر تکامل بازار. و امروز این سوال برامون مهمه که کی و چرا بازار وارد مرحله زوال میشه، چه عواملی میتونه به زوال بازار و در ادامه زوال محصول و کسب و کار ختم بشه، آیا میتونیم طوری برنامه ریزی کنیم که احتمال رسیدن به مرحله زوال به حداقل برسه؟
بی‌واسطه.
اگه فروش شما پایین بره و یا متقاضی و مشتری کسب و کار شما هر روز کمتر بشه، چه کسی با چه شرایطی مقصره؟ گزارشگر برنامه خانم آینی این سوال رو با جوون دانشجو در میون گذاشتن، با هم بشنویم.
تو این مبحث ما به چند تا مشکل میتونیم نگاه کنیم. یه دونه این که مثلا شاید کیفیت کالای ما پایینه، یا مثلا در جزئیات بخوایم بریم یا گرونه یا نسبت به کیفیتش مثلا گرونه، یا مثلا خیلی این موقع پیش میاد که اگر در مسئله پوشاک باشه، خب هر سال یا هر سال بعد مردم نیازشون یا سلیقه‌شون فرق میکنه. شاید مثلا سی که سال پیش جواب میداده امسال جواب نمیده، ما هم باید متناسب به همون سال ما اونو تغییر بدیم. یعنی بازم اون بستگی به نیاز جامعه داره. یعنی آدم باید هی جامعه رو بازبینی بکنه، ببینه نیاز جامعه چیه. سیر تحول بازار خیلی مهمه. یعنی دقیقاً باید ببینه سیر تحول بازار به کدوم قسمت داره میره، ما هم به همون قسمت بریم. البته کیفیت هم بی تاثیر نیست. یعنی کیفیت پایین باز میشه تولیدمون خب قطعاً کم بشه. تولیدم خب قطعاً جوابگو نیست دیگه. هر چقدرم زیاد باشه باز جوابگو نیست.
نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که در همین برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میون بذارید.
دغدغه‌ها و سوال از شما، پاسخ‌ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول.
رو در رو.
خیلی متشکریم از همراهیتون. رسیدیم به بخش رو در رو و امروز هم همراه میشیم با جناب آقای فرهنگ یزدانپنا، کارشناس خوب برنامه. آقای یزدانپنا درود بر شما.
سلام بر شما سرکار خانم کرمی و شنوندگان خوب برنامه فصل اول.
خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. آقای یزدانپنا، میخواییم در مورد مرحله زوال بازار صحبت بکنیم. کی و چرا بازار وارد مرحله زوال میشه؟
یک بازار بلقوه رو ما گفتیم که به صورت پنهان وجود داره.
بله.
با توجه به نیاز و خواسته مشتری، یک فردی میاد یک محصولی رو عرضه میکنه، اون بازار به وجود میاد. نفرات بعدی میگن که چقدر خوب بودین، شروع میکنن محصولات مشابه رو درست کردن. این انقدر تعدادش زیاد میشه که دیگه یهو مثلا کل بازار کاملا اشباع میشه.
بله.
این تولید کننده شروع میکنن با همدیگه رقابت کردن، صفات محصولاتشون رو عوض میکنن، یه نفر روی ابعاد، یه نفر روی کیفیت، یه نفر روی قیمت، به هر صورتی یک تغییری توش میدن که بتونن سهم بیشتری رو بگیرن.
بله.
یه جایی میرسه که اصلا ممکنه دیگه اون محصول ازش استفاده نشه، ممکنه به خاطر کاهش تقاضا باشه، یعنی به هر دلیلی که باعث کاهش تقاضا بشه در حقیقت، یا نیاز جامعه رو دیگه اون محصول خاص برطرف
نکنه.
درست. یا مثلا یک فناوری جدیدی بیاد، یا قدیمی بشه مثلا اون محصول، یا هر دلیل دیگه. من یک سوال دارم از شما. مثلا ما از مایع ظرفشویی استفاده میکنیم.
بله.
در منازل. کاری با برند یا نام تجاری ندارم اصلا.
بله.
چه اتفاقی بیفته شما حالا دیگه استفاده نمیکنید از مایع ظرفشویی؟
یکی نحوه استفاده از خود اون محصول هستش، یکی کیفیت اون محصوله. اگر کیفیت خوبی نداشته باشه، خب من مسلماً اون محصول دیگه استفاده نخواهم.
خب حالا من به شما اینجوری بگم که یک سری ظروف چینی اومده الان، چینی جنس چینی منظورم.
بله.
نه که از کشور چین.
بله، متوجه شدم.
یک سری ظروف چینی اومده که اینها یک لابهای نانوی داره که اصلاً به هیچ عنوان نه بو نه لکه رو به خودش نمیگیره.
چه جالب.
آره خب تولید داخل هم هست. خب درسته یه خوره گرون‌تر ممکنه باشه، اما این میتونه نیاز حالا خانوار من رو و خانواده من رو به مایع ظرفشویی چیکار کنه؟
برطرف کنه.
یا برطرف کنه یا خیلی کم کنه. میبینید هی سطح تقاضا داره کمتر میشه. حالا ما توی طول این هفته از ظهور تا رشد تا بلوغ و تا زوال که داریم صحبت میکنیم گفتیم. توی بخش بعدی یک کمی بیشتری اگه باشه من میتونم یک مثال خیلی ملموس برای شما بزنم که هم به شما بگم به چه شکلی زوال اتفاق میفته، همین مروری هم باشه.
خیلی عمالی.
آره برای این هفته.
در بخش دوم رو در رو باز هم در خدمت آقای یزدانپنا خواهیم بود.
شنبه تا چهار شنبه ی هر هفته به مدت 15 دقیقه با شما و از شما میشنم. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
بخش دوم رو در رو بدون درنگ و برای اینکه فرصت بیشتری آقای یزدانپنا داشته باشن در خدمتشون هستیم و شروع میکنیم.
خب یک دوره‌ای بود که دستمال کاغذی که ما امروز توی هر جایی میتونیم ببینیم به این شکل خیلی همگیر نشده بود. با دستمال کهنه اصطلاحاً میگفتن، خیلی مثلا پاک میکردن، مثلا زمین اگه آبی چیزی میریخ با همون
بله.
به قول معروف رفع و رجوع میکردن نیازشونو. هیچ کسی شاید از دستمال کاغذی خبر نداشت که همچیزی هم مثلا میتونه باشه در بله. جهان منظورم هست، نه صرفا ایران.
بله.
یک شرکتی اومد و یک دستمال کاغذی یک دستمال حوله‌ای رو اومد به بازار عرضه کرد، یهو فراگیر شد، چیزی که استفاده نمیشد. این میشه مرحله ظهورش. چند نفر اومدن دیدن ای چقدر خوبه، شروع کردن به تولید دستمال کاغذی. این میشه مرحله رشدش.
بله.
بعد به یه جایی رسید که دیدن خب همه دارن دستمال کاغذی تولید میکنن. یه نفر شروع کرد گفت نه ببین، من دستمال کاغذی مثلا جاذب دارم
یا معطر
دارم بعد اومدن همه مثلا دستمالشون جاذب کردن. یکی اومد گفت نه ببین، مال من دستمالم سلایه است، میزان جذبش بیشتره. بعد دوباره سی رفتن سمت اون، دوباره بقیه اومدن اونو سلا. این میشه مرحله بلوغ. بعد اومدن دیدن این دستمال مثلا پرز میده. یکی اومد گفت من دستمال بدون پرز مثلا میتونم. این هی این ادامه پیدا کرد، رفت جلو. یک گوشه از بازار رو شما در نظر بگیرید، برای اون افرادی که دستمال کاغذی رو مثلا برای تمیز کردن دستشون استفاده میکردن، یک ماده اومد ضد عفونی کننده که شما تو کیفتون هم میتونید بذارید و ممکنه یک ماه هم از اون استفاده کنید بدون اینکه جای یک جعبه یا بسته دستمال کاغذی رو بگیره.
بله.
این داره هی تقاضاش داره کم میشه. یک بازار دیگر رو شما در نظر بگیرید. اماکن عمومی مثلا سرویس های بهداشتی این دستمال های حوله ای مثلا استفاده میکردن. یک تکنولوژی اومد با فشار هوا با باد شما اون دستتون رو میتونید بگیرید زیرش، این کاملا خشک بشه.
بله.
دیگه میبینید الان شما مثلا جاهای عمومی که تشریف برید خیلی دستمال کاغذی نمیبینید.
درست.
توی این بازار مثلا اماکن عمومی مثل مثلا پاساژهای مرکز خیار رستوران ها این از بین رفت.
بله.
میبینید رو به زوال رفت، یعنی شما کمتر میبینید کسی که مثلا توی یک دستمال حوله گذاشته باشه.
مصرفش کم شد.
این میشه همون زوالی که داریم ازش صحبت میکنیم.
بله.
یعنی از یک دوره شروع شد، ظهور پیدا کرد، گفت دستمال کاغذی اینجوری زیاد شد، صفاتش عوض شد، بعد یه گوشه ای از بازار دیدیم که دیگه اصلا استفاده نمیکنه.
بله.
این میشه مرحله زوال. حالا یه مرور کلی هم داشتم،
خیلی هم عالی بود، خیلی ملموس بود مثالایی که زدید و روشن و واضح. متشکرم آقای یزدانپناه، امروز با شما خداحافظی میکنیم و فردا چهارشنبه هم انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود. دوستان عزیز با فصل اول همچنان همراه باشید.
فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصل شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
تا این بخش ما گفتیم و شما شنیدید و حالا نوبت شماست که برامون از مشکلها و دغدغه هاتون بگید و ما هم بشنویم. شما شنونده خوب فصل اول در هر زمان میتونید از طریق شماره پیامک 3881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستید. ما هم متن شما رو تو این بخش با قالبی خلاصه و نمایشی اجرا میکنیم و به گوش همه میرسونیم. قبل از شنیدن این بخش من پروین کرمی تا یک فصل اول دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
سلام، من علیرضا هستم و 36 سالمه. داستان من برمیگرده به 8 سال پیش. زمستون 8 سال پیش به کمک همسرم آموزشگاه علمی را انداختیم. راستش رشته جفتمون شیمی کاربردی ها، ولی چون آشنا نداشتیم و پارتی نداشتیم نتونسته بودیم وارد کارخونه یا شرکت مناسبی بشیم. اینجوری شد که با کلی دنگ و فنگ و وام و قرض شروع به کار کردیم. جفتمون همیشه از همه چیز و همه کس گله داشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه جای درست من و همسرم دقیقاً تو آزمایشگاه بود، اونم در مقام کارشناس. دوست داشتیم مفید باشیم، کمک بکنیم، اونم به علم مملکتمون، اما نشد دیگه. بگذاریم. داشتم میگفتم از همون اول همه وجودمون انرژی منفی بود و پس ذهنمون به خودمون میگفتیم که اثر ناچاری زدیم تو این کار. کارمونو با استخدام چند تا مدرس شروع کردیم. اوایلش ثبت نام زیاد نبودن، اما برای چرخیدن چرخ آموزشگاه کوچیک و گمنام ما کافی بودن. روزها از پشت هم اومدن و رفتن و درآمد ما ثابت موند. دیگه مثل اون اوایل هیچ اتفاق تازه‌ای برامون نمی‌افتاد. خسته شدیم. نه ثبت‌نام‌ها زیاد می‌شدن، نه درآمد ما اونقدی خوب می‌شد که می‌خواستیم. افتاده بودیم توی دور باطل. این درجا زدن حسابی رفته بود رو اعصابمون. اینجوری شد که مجبور شدیم با شرمندگی کامل جلوی بقیه مدرس‌ها و همینطور خانواده‌هامون آموزشگاه رو تعطیل کنیم. وقتی به اون روزا فکر می‌کنم خیلی افسرده می‌شم. اما خب چاره چیه؟ انتخاب با خودمون بوده. این ما بودیم که انتخاب کردیم برخلاف چیزی که دوست داریم، برخلاف تخصصمون یک کاری رو شروع کنیم. شاید لازم بود بیشتر صبر کنیم. قضاوت شما چیه؟